و در پایان هم پیام ولایت رو خواهید شنید که گزیده‌ای از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی. سپاسگزارم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
انما یغمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله.
مسجد.
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام به محضر شما خوبان همراهان رادیو معارف برنامه مسجد. انشالله که حالتون خوب باشه و فرصت همراهی با این برنامه رو داشته باشید. همونطور که میدونید بر مبنای سوالهایی که شما عزیزان برای برنامه میفرستید با حضور استاد عزیز و گرامی حجت الاسلام و المسلمین محمود محققیان ما پاسخ سوالهاتون رو بیان میکنیم و انشالله با توجه به سوال مطرح شده مباحثی رو که کارشناس محترم درباره مسجد بیان میکنن تقدیمتون میکنیم. در این فرصت هم توفیق داریم خدمت جناب استاد محققیان هستیم. خدمت حضرت عالی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم. سوالی که در این برنامه طرح میکنیم مربوط میشه به جناب آقای میرزاییان از سبزوار که ایشون سلام کردن و نوشتن ما عرض ارادت داریم خدمت همه امامان جماعت، اما در بعضی از مساجد که مؤمنین هزینه کردن و این بنای مقدس رو تأسیس کردن متاسفانه امام جماعت ندارن و همینطور در بعضی از مساجد دیگه جذب خوبی صورت نگرفته و از طلاب جوان و بروز کمتر استفاده میشه. به صورت خاص سوال ایشون جناب استاد محققیان این است که آیا واقعا در این خصوص برنامه ریزی صورت گرفته یا خیر؟ آیا جای خاصی متولی این موضوع هست در سطح کشور یا نه؟ ما ممنونیم از این برادر بزرگوار که این سوال بسیار مهم و کاربردی رو برای برنامه مسجد ارسال کردن. انشاءالله جناب استاد محققیان متوجه به تجارب ارزشمندی که در مسجد حضرت خاتم الانبیا شهر پردیسان قم دارن و فعالیت‌های متنوعی رو اونجا انجام میدن پاسخ این سوال رو برای همه شنوندگان برنامه بیان می‌کنن. بفرمایید.
سوالی که مطرح شده سوال بسیار مهمی هست و واقعا باعث تأسفه که برخی از مساجد کشور از امام جماعت بی‌بهره است. ما تعدادی الان توی آمارهام هست، تعدادی از مساجد هست که مسجد امام جماعت نداره و مردم به صورت فرادا میان نمازشون رو میخونن و تشریف میبرن، با اینکه ما طلاب بسیار خوب با استعداد و توانمندی در سراسر کشور داریم و این واقعا جای برنامه ریزی، نظارت و پیگیری سازمان‌هایی است که در این زمینه مسئولیت دارن.
بسیار خوب جناب آقای محققیان، یکی از جاهایی که خیلی ساده و صمیمی پیوند بین روحانیت و مردم شکل میگیره همین مساجد هست. یعنی ما وقتی میخوام بگیم که یک کار 100% طلبگی که یک روحانی میتونه انجام بده همین امام جماعت شدنه، چون مردم وقتی برای عبادت در چنین مکان مقدسی حضور پیدا می کنن زمینه اون ارتباط بی تکلف فراهم میشه و روحانیت میتونه اون وظیفه اصلیشو نسبت به اون کاری که باید انجام بده اینجا صورت بده. مردم هم به روحانیت علاقمند هستن و لذا روی علاقهشون دوست دارن طلاب جوان با انگیزهی که دوست دارن علاقمندن با تعامل صحیح با مردم در چنین مکانهای مقدس حضور پیدا کنن، اینها جذب بشن. یعنی کسانی که واقعا انگیزه کار رو دارن، به هر حال امام جماعت شدن مردم به ظاهر کار ساده‌ای به نظر میرسه، اما وقتی درونش رو بشکافیم بررسی کنیم میبینیم که خیلی کار مهم و حساس و به تمام معنا طلبگی هست که روحانیت رو واقعا آنجوری که هست، آنجوری که ما از روحانیت انتظار داریم، روحانیت واقعی رو ما در این گونه مراکز مقدس میبینیم. حالا که اینطوری هست، یعنی مسجد صحنه حضور روحانی برای انجام دین و وظیفه است که به عهدش نهاده شده، توقع مردم عزیز که روحانی دوست هستن و علاقمند به این قشر هستن اینه که از طلابی استفاده بشه که واقعا به این کار به هر حال دغدغه دارن و حداقل یک آمادگی لازم رو دارن و علاقمند هستن. شما هم در صحبتتون به یک موضوع اشاره کردید که من تا کنون نشنیده بودم، که استعدادیابی بشه در میان طلبه‌های عزیز به ویژه طلاب جوان که اینها در چنین مکان‌هایی به کار گرفته بشن. این کار شایسته‌ایه. یه فاصله کوتاهی میگیریم، انشاءالله در خصوص این سوال شنونده محترم جناب آقای میرزاییان از سبزوار بازم من مطالبی دارم خدمت حضرت عالی میگم، انشاءالله از توضیحاتتون استفاده خواهیم کرد.
دل به تو دادم این گل عاشق ترینم، حسرت دریا در دل ساحل نشینم، من بیقرار آن نگاه دل نشینم، من بیقرار آن نگاه دل نشینم.
مسجد اهمیت دارد، پایگاه هست، همچون که معروف شده در زبانها واقعا پایگاه هست، نه فقط پایگاه برای پلون مسئله اجتماعی، پایگاه همه کارهای نیک میتوانه باشه مسجد، هم پایگاه خودسازی، انسانسازی، تعمیر دل و تعمیر دنیا و مقابله با دشمن و زمین سازی برای ایجاد تمدن اسلامی و بصیرت افزایی افراد و حلوم مجرا. مسجد یک چنین جایگاهی است. بنابراین پیشنمازی مسجد تنها وظیفه امام جماعت نیست. پیشنمازی هایی که از کارهاست، اقامه نماز، اقامه حق و عدل، اقامه دین، ابلاغ احکام دینی، این وظیفه ما به عنوان پیشنماز و به عنوان امام جماعت است. یعنی محور مسجد امام جماعت است، مسجد بر محور امام جماعت. خب اگر این شد، احساس مسئولیت انسان سنگین خواهد شد.
مسجد پایگاه عبادت،
قرارگاه دفاع از ارزش‌ها.
مسجد منزلگاه آرامش و آسایش،
کانون بصیرت و بینش.
تبیین شاخصهای مسجد طراز اسلامی
در برنامه مسجد.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خیلی ممنون از شما عزیزان که با رادیو معارف همراهید. استاد محققیان بفرمایید.
نکته ای که خوبه که به عنوان تکمیل بحثای قبل اشاره بکنیم، مدیریت نیروی انسانی یکی از مهمترین مدیریت هاست. یعنی ما یک نیروی انسانی داریم که تشکیل شده از طلاب حوزه علمی روحانیون عزیز، و مدیریت این نیروی انسانی که هر کس در جایی که مناسبه قرار بگیره، این به نظرم از مهمترین مسائل هست که بایستی ما هر چه بیشتر و دقیق‌تر به این سمت حرکت بکنیم. فرمودید شرایط امام جماعتی، برخی از شرایط امام جماعت موفق یک شرایطی است که به شخصیت اون شخص برمیگرده. دوست دارم یه مقدار راجع به این موضوع بیشتر با هم دیگه گفتگو کنیم.
خواهش میکنم بفرمایید. یعنی در خصوص خود این شخص از نظر شخصیتی
بله.
چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه تا انتخاب بشه برای این کار؟
بله. اولین نکته و شرطی که به نظرم برای امام جماعتی بسیار مهمه، حالا اگه بخوایم از الفاظ بروزتر و روانشناسانه هم استفاده بکنیم، این برونگرایی هست، این ارتباط با مردم هست. یعنی افرادی که روحیه برونگرایی بیشتری دارن و میتونن سریع با مردم ارتباط برقرار بکنن، روحیات اجتماعی قوی تری دارن، اینها برای امام جماعتی و تبلیغ معارف دینی موفق تر عمل میکنن. دوست دارم اینو یه مقدار توضیح بدم. واقعا شما وقتی نگاه میکنید ائمه جماعت موفق معمولا با مردم و اجتماع ارتباط بسیار عمیقی دارن.
بله.
و با مردم ارتباط زیاد داشتن باعث میشه که بتونن در اون شغل تبلیغی خودشون، در اون کاری که به عهده‌شون قرار داده شده، موفق تر عمل بکنن. برای نمونه دوست دارم، حالا بعضی میگن که خب اونایی که درونگرا هستن یا یک مقدار روحیات منزوی تری دارن اینا به دردی میخورن. بله، اونم در جای خودش به کار. مثلا مراکز تحقیقاتی آدمایی که برونگرا هستن معمولا اونجا موفقیت کمتری دارن. توی مراکز تحقیقاتی باید ساعت‌ها یک شخصی بشینه فقط کار علمی صرف انجام بده، و آدمایی که بالاخره دوست دارن روابط اجتماعی زیادی داشته باشن، اونها شاید در مراکز تحقیقاتی به سختی بر بخورن و مشکل ساز بشه براشون. ولی آدمهایی که درونگرا هستن باید به اون سمت سوق داده بشن، چون ما الان روحانیون و علمایی داریم که ساعتها و سالهای عمرشون رو در راه تحقیقهای طولانی مدت سپری میکنن. اینها علمای بزرگی هستن، قابل احترام هستن، ولی لازمه اون موفقیتشون در کار تحقیقاتی این نیست که حالا حتما در امام جماعتی هم موفق باشن، چرا که با توجه به روحیات شخصی و شخصیتی که دارن باید سوق داده بشن به همون سمت این افراد. و در مقابل افرادی هستن که در کار تحقیقاتی موفق نیستن، ولی اینها با توجه به روحیه و شخصیتی که دارن و روحیه اجتماعی که دارن، اینها در امام جماعتی، در کارهای تبلیغی، در کارهای مردمی موفق تر هستن. لذا اولین شرط یک امام جماعت موفق اینه که، حالا اگه بخوایم فنی صحبت کنیم، برونگرایی بیشتری داشته باشن و توانایی ارتباط با مردم درشون قوی باشه.
بله. خیلی ممنون به این ویژگی که اشاره میکنید جناب استاد محققیان. به صورت کلی وقتی میخوایم افراد رو یک تقسیم بندی داشته باشیم، بعضیا این ویژگی در وجودشون هست.
من.
یعنی افرادی هستن که دوست دارن تنها باشن، کمتر اجتماعی هستن، کمتر دوست دارن با دیگران جوش بخورن و هش و نش پیدا بکنن، در جامعه کمتر حضور پیدا میکنن، بیشتر تو لاک خودشون هستن. شما فرمودید افرادی که چنین روحیه‌ای دارن در این سمت ازشون استفاده نشه بهتره، چون فردی که میاد امام جماعت میشه با افرادی که روحیات مختلف و متفاوتی دارن مواجه هست.
بله.
اگر این شخص این روحیه‌ای داشته باشه نتونه اونها رو دور خودش جذب کنه، قطعاً در کار خودش نمیتونه توفیقاتی به دست بیاره. خب خیلی ممنون، باز هم یک فاصله میگیریم در برنامه مسجد. مجدداً بحثمون رو با کارشناس محترم برنامه جناب استاد محققیان پی خواهیم گرفت.
به نام خدا و سلام به شما عزیزانی که همراه ما هستید در رادیو معارف و شنونده برنامه مسجد. در یکی از بهترین نقاط زمین در خانه خدا در مسجد هستیم، مسجد امیرالمومنین علیه السلام در شهر مقدس قم، خیابان شهیدان فاطمی یا خیابان دورشهر. اما سلام به شما دوست عزیز، یه سلام علیکی معرفی.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده مهدی ملکی جان هستم، از نمازگزاران جدید مسجد امیرالمومنین.
خب جدید که میگید، یعنی چقدر وقت با این مسجد رفیق شدین؟
بنده حدودش یه 4-5 ماهی هست که افتخار دارم که اینجا.
خیلی خب، تو 4-5 ماه مسجد رو چطور دیدید؟ این که میگم مسجد، هم ساختمونش، هم مردمش، هم امام جماعتش، هم فعالیتاش.
از خونم خدمت شما. این مسجد حالا چون تو این محل مساجد دیگه هم هست، ما بعضی وقت میرم برای اینکه سر بزنم، ولی الحمدلله این مسجد هم از لحاظ معماری و هم از لحاظ برنامه‌هایی که داره فعال، جلسات قرآن، جلسات معارف، جلسات احکام، جلسات نهج البلاغه، من بعد از نمازهای مغرب عشا معمولا تو این جلسات شرکت میکنم و استفاده میکنم. حالا بعضی اوقات سخنرانی هست، بعضی اوقات که عرض کنم خدمت شما مراسمات دیگه هست. الحمدلله به نسبت مساجد دیگه اینجا رو فعالتر دیدم و سعی میکنم حالا چه ظهر چه مغرب عشا اینجا شرکت داشته
باشم. الحمدلله امام جماعت توی مسجد محوره، هم شخصیتش، هم ایمان و تقواش، هم رفتارش با مردم. شما به عنوان یه نمازگزار حاج آقای متمسکی رو چطور دیدین خودتون؟
من الحمدلله تو این مدت که اینجا هستم ایشون رو شخصیت موجه دیدم و بهشون اقتدا میکنیم و ایشون مخصوصا بین نمازهای مغرب و عشا چند دقیقه صحبت میکنن، خیلی کوتاه، و هم بیان احکام دارن، هم بیان حدیث و روایات دارن و من استفاده میکنم، حقیقت به دلم نشسته.
الحمدلله، متشکرم،
سلامت باشید.
اینجا برنامه مسجد رادیو معارف و جایی که ما هستیم مسجد امیرالمومنین علیه السلام، شهر مقدس قم، خیابان شهیدان فاطمی. همراه ما باشید لطفاً دوستان خوبم. تو هوای پاک مسجد داریم نفس میکشیم. سلام قربان.
علیکم السلام و رحمت الله.
حال احوال خوبه؟
سلامت باشید، معید باشید.
آقا چند سالتونه؟
من حدوداً 52 سال.
چند سال از این 52 سال با مسجد امیرالمومنین رفیق بودین؟
حدود 10 سال.
10 سال. اگه قرار باشه جای خالی یه سری فعالیت‌ها یا موضوعات رو شما برامون بگین و اگه بودند شاید مسجد فعالیت‌هاش از اینم بهتر می‌شد، چه چیزایی به ذهنتون میرسه؟
من فکر می‌کنم روی جذب جوانان و مشارکت جوانان، چه در نماز، چه در جماعت و چه در فعالیت‌های فرهنگی، همین گونه که الان فعال هستن، یه مقدار بیشتر باید فعالیت بکنیم و اینها رو جذب بکنیم. خیلی خوب هست مسجد، هم پایگاهش هم جماعتش همیشه برقرار. امام جماعت راتب واقعا یه رکن مسجد هست که خدا رو شکر این مسجد نمازهای سگانش جماعتش برگزار میشه، خصوصا در ماه رمضان خیلی فعال هستن. یکی از محسنات مسجد هم ظاهر خوبش هست، همین که برنامه های خوبش هست، انشالله که مستدام باد
انشالله. و به نظر شما توی یکی دو جمله مسجد طراز اسلامی تعریفش چیه؟
مسجدیه که نمازگزاران شو بتونه با معارف دین، صرف نظر از نمازی که میخونن و واجبات، بتونه در واقع پیوند بزنه با معارف دینی. یعنی صرف این نباشه که بیان نماز ساده‌ای بخونن و برن، و اتحاد و اخوت مسلمین بینش برقرار باشه. مسجدی که یک بعدی باشه، انتظار اینه که در همون یک بعد موفق باشه، اما اگر از ابعاد مختلفی فعالیت بکنن و دوستان، نمازگزاران، مأمومین بتونن این فعالیت رو به حساب تقویت بکنن، ما باید شاهد این باشیم که خیلی از مشکلات در مسجد حل بشه و گره گشا باشه
انشالله. متشکرم،
خواهش میکنم، معید
زنده باشید. دوستان عزیزم انشالله توفیق باشه، برنامه های بعدی باز از خانه خدا از مسجد دیگر با شما خواهم بود. التماس دعا.
شما شنوندگان گرامی هم می توانید
گزارشگر افتخاری ما در مساجد فعال شهر و روستای خودتان باشید.
رادیو معارف @irib.ir منتظر گزارش های شما.
صدای ما را از مسجد می شنوید.
برنامه مسجد را هر هفته از رادیو معارف بشنوید.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
همراهان ارجمند رسانه دینی رادیو معارف، برنامه مسجد رو میشنوید و گفتگوی ما با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین محققیان درباره سوال جناب آقای میرزاییان از سبزوار که پرسیدن چرا بعضی از مساجد ما امام جماعت ندارن و همینطور امام جماعت چرا از میان طلاب جوان و افراد با انگیزه و اجتماعی تر انتخاب نمیشن تا نقش عظیم و بزرگ روحانیت در ارتباط با مردم در مراکز مقدسی چون مسجد بهتر رقم بخوره. جناب استاد محققیان در پاسخ به این سوال مطالب خوب و ارزشمندی را ارائه می‌فرمایند که استفاده می‌کنیم. بفرمایید.
بله، اینجا نقش ائمه جماعات برای ما مشخص میشه، اما در مقابل نقش هیئت امناها و مردم در انتخاب ائمه جماعات هم بسیار پررنگه.
بله.
یعنی واقعا باید اونهایی که فعالن در زمینه مسجدداری و مانند هیئت امناها و مردمی که علاقه دارن به این موضوعات باید این رو دقت کنن وقتی میخوان امام جماعتی رو بیارن در مسجد خودشون، که این از نقاط قوت از یه جهاتی در بین ما شیعیان که ائمه جماعت رو مردم در حقیقت میارن خودشون به مسجد و یک چیز حکومتی نیست و پیشنهاد دهنده هستند سازمان‌های تبلیغی و مردم خودشون متولی مساجد هستند. وقتی میخوان یک امام جماعت رو بیارن به این نکات خیلی توجه بکنن. برخی افراد میان با من مشورت میکنن، میگن یک امام جماعت خیلی خوبی رو ما آوردیم در مسجدمون و ملاکمون این بود که ایشون خیلی متدین، خیلی اخلاقیه. خب اینها واقعا ملاک هاییه که باید یک امام جماعت داشته باشه. من سوال میکنم سریع از اون افراد، میگم خب ایشون توانایی ارتباط گرفتن با مردم رو داره یا نداره؟ اگه این فاکتور مهم، این خلاصه مطلب مهم، این خصوصیت و ویژگی خاص در امام جماعت نباشه، این نمیتونه ارتباطات لازم رو برقرار بکنه. نکته دیگه در شرایط امام جماعت صبور بودنه. واقعا ائمه جماعت باید از صبورترین مردم باشن.
بله.
چرا که باید در غم و شادی مردم باهاشون شریک باشن. اگه یک امام جماعتی نتواند در مشکلات اقتصادی، در مشکلات سیاسی، در فشارهای اجتماعی نتونه سنگ صبور مردم باشه، عملا نمیتواند به وظیفه امام جماعتی خودش که همون وظیفه پدریست بر جامعه نمیتونه عمل بکنه. یه مثالی دوست دارم عرض بکنم. بفهمه. الان خب بالاخره وضعیت اقتصادی کشور یک وضعیت خاصی هست.
بله.
و مردم در فشارهای خاصی به سر میبرن. خب اینجا نقش ائمه جماعت بسیار پررنگه. وقتی که افرادی میان فشارهای اجتماعی، فشارهای اقتصادی و مسائل دیگه اینها را تحت تأثیر قرار داده، زندگیهاشون رو دچار فشار و سختی کرده، ائمه جماعت سنگ صبور مردمن و این نیاز به یک صبر و یک حلم بسیار زیادی داره. من تعبیر میکنم همیشه از حلم به حلیم. واقعا حلیم رو شما توجه بکنید، هم کودکان میخورند، هم بزرگسالان میخورند، هم پیرمردها میخورند و همه استفاده میکنند. چرا؟ به خاطر اینکه حلیم یک غذایی است که کوبیده شده، نرم شده و این قابلیت رو داره که همه اقشار جامعه استفاده بکنن. اگر امام جماعتی حلم داشته باشه، این میتواند مرهمی باشد بر زخم دل مردم و این یکی از مسائل مهم در شرایط امام جماعت.
بسیار خوب، مطالب خوبی رو حضرت علی اشاره فرمودید. روحیه اجتماعی داشتن و بردبار بودن یک امام جماعت میتونه در توفیقاتش خیلی مؤثر باشه که قطعا در انتخاب افراد برای چنین سمت مهم و حساس باید این موارد هم لحاظ بشه. استفاده کردیم جناب استاد محققیان از صحبت خوبتون در این برنامه. انشالله که بتونیم همچنان مباحث رو در برنامه مسجد به گونه‌ای به پیش ببریم که قطعا مورد عنایت شما باشه و به کار گرفتن اونها بتونه حلقه ارتباط بین مردم و روحانیت رو در مساجد به بهترین شکل رقم بزنه. از توجه شما شنوندگان عزیز به برنامه سپاسگزاریم. از حضور جناب استاد محققیان هم ممنونیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ای جان من، ای جهان من، تو هر آینه بر زبان من، تو من خاکم و درگه تو خورشید، من ابرم و آسمان من، تو تصویر نشسته در غبارم، آینه مهربان من، تو مردابم و دامن تو دریا، بیداری ناگهان من، تو تصویر نشسته در غبارم، آینه مهربان من، تو مردابم و دامن تو دریا، بیداری ناگهان من، تو
در بارش آفتاب و باران، چتر من و سایبان من تو، یاد تو بهانه رسیدن، پاییز و بهار جان من تو، ای فرصت با شکوه پرواز، ای آبی بیکران من تو، تصویر نشسته در غبارم، آینه مهربان من تو، مردابم و دامن تو دریا، بیداری ناگهان من تو، تصویر نشسته در غبارم، آینه مهربان من تو، مردابم و دامن تو دریا، بیداری ناگهان من تو.
پیام ولایت
در خط محمد و علی، روح خدا نور دل او، خامنه ای رهبر ما، نور دل او، خامنه ای رهبر ما.
الحمدلله توجه به قضیه فساد در قوه قضاییه اوج گرفته. البته قبل از این دوره شروع شده بود، ولی گن حالا به حمدالله در اوج است و مورد توجه است و مردم هم که نگاه میکنن میبینن شما برخورد با مفسد میکنید، ملاحظه نمیکنید و قاطع وارد میدان میشید، مردم واقعا خوشحال میشن، امیدوار میشن، چون فساد و مفسد یک ضربه بزرگی به زندگی مردم و به روحیه مردم و به ایمان و اعتقاد مردم. فساد حقیقتاً، فساد مالی و امراه فسادهای دیگه که حالا اونی که فعلاً در دستور کار قوه قضاییه است، فسادهای مالی و اقتصادی است. فساد مالی انصافاً گرفتاری بزرگی است، یک ویروس خطرناکی است، مثل همین ویروس کرونا، و مثل ویروس کرونا واگیردار هم هست، به شدت واگیردار و مصری است. یعنی فساد در یک جا سریع و شدید سرایت میکنه به جاهای مختلف، یعنی یک مفسد فقط خودش مفسد باقی نمیمونه، دیگران را هم به دلایل مختلفی به فساد سوق میده. و اتفاقا هم در ویروس کرونا دست آلوده و ناپاک مایه انتقال ویروس هست، در فساد هم دست‌های آلوده و ناپاک موجب می‌شوند که فساد منتقل بشه و دست به دست بشه. مدعی خب در ویروس کرونا این دست رو اگر صابون زدیم و شستیم مسئله تمام میشه، اونجا دیگه اون دست با صابون زدن و شستن تمام نمیشه، جز قطع شدن چاره‌ای نداره. بنابراین مسئله بسیار مهمی است. مأموریت قوه قضایی مبارزه با فساد در کل جامعه است، لکن این معلوم، یعنی مسلما در کل جامعه شما میخواهید با فساد مبارزه کنید، لکن در درجه اول مبارزه با فساد در خود داخل قوه است، که من این رو بارها مکرر در دیدارهای تقریبا همه ساله با عزیزان قوه قضاییه این رو من تأکید کردم و دنبال اصرار بر این ورزیدم. در داخل قوه قضاییه اگر چنانچه فسادی به وجود بیاد، این ضررش بسیار بیشتر از فساد بیرون قوه قضاییه است. به زمون وقایی به وقتی که گندت نمک است، یعنی اینجوری نیستش که بتوانیم مثل بقیه فسادها با او برخورد کنیم، نه، این ضربه و سنگینیش خیلی زیاده. و حقیقتا برخورد جدی و کارشناسی لازم داره.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.